بسم الله الرحمن الرحیم. هل الاستصحاب امارتون او اصلون؟ بعد ان تقدم انه لا یصح توصیف قاعدت العمل للشاک ایت قاعدت کانت بالحجت فی باب الامارات یتزه لک انه لا یصح توصیفها بالاماره فانها تکون امارتن علا ای شیئن و علا ای حکمن ولا فرق فی ذالک بین قاعدت الاستصحاب و بین غیرها من الاصول العملیه و القواعد الفقهیه از ان قاعدت الاستصحاب فی الحقیقت مضمونها حکم عام و اصل عملی یرجع الیها المکلف عند الشک و الحیرت به بقاء ماکان الی آخر. عرض می شود که چهارمین مطلبی که در رابطه با استصحاب مطرح است اینه که آیا استصحاب از جمله امارات است یا از جمله اصول عملیه؟ با تعریف امارات و اصول عملیه کاملا آشنا هستیم. منظور از اماره عبارت است از امور ظنیه ای که کاشفیت دارن از واقع و طریقیت دارن به سوی واقع، منتها طریق ظنی هستن که شارع مقدس اونها رو معتبر قرار داده و حجت دانسته، نظیر خبر واحد ثقه، نظیر ظواهر کلمات و امثال و ذالک. و در یک کلمه اماره عبارت شد از کل شیء یثبت متعلقه یک ولا یبلغ درجه القطع دو. اصول عملیه هم در اول این مقصد چهارم معنا شد عبارتن از یک سلسله وظایف عملیه ای که صرفاً و صرفاً به منظور خارج کردن مکلف از حیرت در مقام عمل تشریع شده اند، وگرنه هیچ گونه کاشفیتی از حکم واقعی ندارند و هیچ گونه طریقیتی هم نسبت به واقع ندارن. باز اصولا اینا ضد واقع هستن، مقابل واقع هستن. یعنی هنگامی این اصول تشریع می شون و در هنگامه ای در حق ما حجیت پیدا می کنن که کلیه طرق الالواقع به روی ما مسدود باشه، اما از طرق علمیه و طرق ظنیه. فلذا چگونه میتونن اینا کاشف از واقع باشن و حکایتگر از واقع باشن؟ علمن او زنن. حالا سؤال این است که آیا استصحاب از امارات، یعنی از طرق ظنیه است که کاشفان عن الواقع مثل خبر ثقه، یا از اصول عملیه است مثل اصل براءت و امثال و ذالک؟ مرحوم مظفر می فرمایند که از مطالبی که ما در مبحث دوم و مبحث سوم استصحاب در دو بحث قبل برای شما ذکر کردیم جواب این سوال دانسته می شود، و اون این که به عقیده ما و به عقیده مشهور استصحاب من الاصول العملیه لا من الامارات، و اضافه می کنیم که در این جهت که استصحاب از اصول عملیه است فرقی ما بین استصحاب و سایر اصول عملیه از قبیل براءت و تخییر و امثال و ذالک نیست. تمام اینها یه سلسله قواعد عملیه هن. همچنین فرقی ما بین این اصول عملیه و ما بین قواعد فقهیه هم نیست. کل ذالک یک سلسله وظایف عملیه و دستورالعملهای تعبدی هستند که شرع مقدس اونها رو در هنگام جعل برای ما تشریع کرده و همچنین لا فرق در این جهت بودن استصحاب از اصول عملیه، این که مستند و مدرک استصحاب حکم العقل باشد یا مستند و مدرک استصحاب بنای عقلا باشد یا مستند و مدرک استصحاب اجماع باشد یا مستند و مدرک استصحاب اخبار و روایات باشد، علا جمیع مبانی ما مدعی هستیم به این که استصحاب از جمله اصول عملیه است و نه از امارات ظنیه. و اگر حجتون بر استصحاب اطلاق می شود، حجتون به معنای لغوی کلمه است که عذر درست کن است. ما بهی یحتج المولا علی العبد و العبد علی المولا، نه حجت به معنای اصطلاحی کلمه حجتون به اون معنا صدق نمی کند. این عقیده ما علا جمیع المبانی الاستصحاب اصلون من الاصول العملیه. در مقابل مرحوم شیخ انصاری در رسائل تفصیل دادن. ایشون مدعی هستند به این که در باب استصحاب کلن دو مبنای اساسی وجود دارد، یکی مبنای مشهور متقدمین و یکی مبنای مشهور متأخرین. اما مشهور متقدمین استصحاب را از باب حکم عقل و به منات ظن به بقا حجت می دونستن کما سیعتی تفصیلن. البته بنابر این مبنا استصحاب از جمله امارات خواهد بود، مرحوم شیخ گفته، به جهت این که ظن به بقا امارتون و طریقون الالواقع، که ظنن واقع را به ما نشون می دهد. ولی مشهور متأخرین به عقیده شیخونا استصحاب را من باب اخبار و روایات و تعبدن حجت می دونن. بنابر این مبنا استصحاب میشد از جمله اصول عملیه، نه از جمله امارات ظنیه کما سیعتی. این تفصیلی است که مرحوم شیخ در رسائل دادن. میتونید متن کلام ایشون را هم در این رسائل های محشا صفحه 319 اونجاها ملاحظه بفرمایید. مرحوم مظفر میفرماید که شیخ اعظم یه چنین تفصیلی در مسئله دادن و دانشمندان بعد از شیخ انصاری هم که این تفصیل را مسلم گرفتن، ارسلوه و ارسال المسلمات، همونطوری که در اطراف مسلمات چون و چرا نمی کنند و به بحث و ایراد و اعتراض نمی ایستن، در اطراف این قضیه و این تفصیل هم که انه اینجوری عمل کرده ان. اما مرحوم مظفر می فرماین که به عقیده ما این تفصیل ناتمامه و استصحاب علا جمیع المبانی جزء اصول عملیه است و نه جزء امارات. حالا یکی یک حساب میکنه. اما بنابر مبنای اخبار و همچنین اجماع و همچنین برای عقلا که روشنه، چون علی جمیع این مبانی ثلاثه استصحاب تعبدن در حق ما حجت شده، نه به منات کاشفیت از واقع و نه به منات ظن به بقا. طبق این سه مبنا البته شیخ هم فرمود ما هم میگیم بین که استصحاب از اصوله، اینجا رو بحث نداره. و اما بنابر مبنای حکم عقل هم ما استصحاب رو از اصول میدونیم نه از امارات. چرا؟ به جهت این که این ظن به بقایی که در زمان لاحق برای مکلف پیدا می شود، بنابر مبنای حجیت استصحاب من باب حکم عقل، اولا ما قبول نداریم که همیشه و همه جا به دنبال یقین سابق و شک لاحق یه چنین ظن به بقایی برای انسان پیدا بشه. ممکن است در یه موردی هم دنبال شک لاحق مظنه پیدا نشه، همون شک همچنان به حال خودش باقی باشه. حاضر اولا پس این کلیت نداره. در اون مواردی که چنین ظنی پیدا نمیشد شما چیکار میکنید؟ استصحاب رو حجت میدونید یا نه؟ تفصیل ندادن آقایون. ثانیاً در فرض که یه چنین ظنی پیدا بشه، بسیار خوب، دنبال یقین سابق و شک لاحق ظن به بقا برای ما پیدا شد. اما خواهیم گفت به این که الاصل فی الظنون حرمت العمل بالمظنه الا ما خرج به دلیل، این رو که مکرر گفتیم اصل اولی در باب ظنون این است که عمل بر طبق مظنه حرامه، مگر اون ظنونی که دلیل خاص داشته باشن، و این مظنه از اون ظنون نیست که دلیل خاص بر حجیتش داشته باشیم. این هم ثانی. و ثالثاً بر فرض که یه چنین ظنی حاصل بشه، این یک حجت هم باشد به دلیل خاص، این دو. اما باید توجه داشته باشیم که خود این مظنه و ظن به بقا که استصحاب نیست، استصحاب ابقاء ماکان است و این ظن به بقا مستند و مدرک استصحاب بر مبنای حکم عقل. یعنی ما از طریق این ظن به بقا به ملازمه عقلیه نتیجه میگیریم و استکشاف میکنیم که شارع مقدس هم همین قاعده را و همین قانون استصحاب را برای انسان شاک و جاهل جعل کرده. میفرمان همون طوری که اخبار خودشون استصحاب نیستن، بنای و عقلا خودش استصحاب نیست، اجماع خودش استصحاب نیست، این ظن به بقا خودش استصحاب نیست، این مدرک استصحابه، پشتوانه استصحابه. خب اگر استصحاب از راه اخبار که اماره ظنی هستن حجت بود، از اصول بود یا از امارات؟ گفتید از اصول. همین استصحاب از باب ظن به بقا هم که حجت بشه باید بگیم از اصول عملیه است. اگر خود ظن به بقا استصحاب بود بله، ولی این پشتوانه استصحاب، مدرک استصحاب، استصحاب امر قاعدتون عملیه و مثبت یک حکم ظاهری برای انسان شاک. فلهذا دقتی که مرحوم مظفر به خرج داده هم نتیجهش این است که آقا استصحاب علی جمیع المبانی من الاصول است، نه این که علی یک مبنا از اصول باشد، علی یک مبنا از امارات. بحث چهارم هم تمام. پنجمین بحث در باب استصحاب بیان فهرستوار اقوال و نظریاتی است که در رابطه با استصحاب و حجیت استصحاب عنوان شد. مرحوم مظفر می‌فرمایند که مسئله حجیت استصحاب از جمله مسائلی است که اقوال و نظرات الی ماشاءالله درش هست که بیش از 10 نظر در این مسئله وجود داره و نمیشد به این راحتی همه انظار رو استقصا کرد و احصا کرد. بعقیده ما در این رابطه شیخ اعظم انصاری حرف آخر رو زده و تا اونجایی که ایشون تحقیق کرده 11-12 قوله. ما همین اقوال رو از زبان مرحوم شیخ بیان میکنیم و حرف تازه‌ای در این رابطه نداریم. مرحوم شیخ بعد از اینکه استصحاب را از جهات مختلف تقسیم میکنن و ادله اقامه میکنن، در آخر میفرمایند که در رابطه با حجیت استصحاب مجموعاً 11 قول وجود داره که اون اقوال عبارتند از: یک، عده معتقد هستند که استصحاب مطلقاً حجته در مقابل تفصیلات بعدی. این نظریه مال جماعتی از متقدمینه و مال مرحوم آخوند صاحب کفایه از متأخرین. مرحوم مظفر هم همین رو قبول خواهند کرد کما سیأتی. نظریه دوم، عده معتقد هستند به اینکه استصحاب مطلقاً حجت نیست در مقابل تفصیلات بعدی. مرحوم سید مرتضی و اتباعیشون همین نظر رو داشتن، اونا استصحاب رو قبول نداشتن، به بیانی که مرحوم صاحب معالم از زبان اینها نقل کرده در معالم الاصول. نظریه سوم، عده‌ای از آقایان اصولیین مثل مرحوم صاحب ریاض و مرحوم شریف العلماء استاد مرحوم شیخ انصاری تفصیل دادن ما بین امور وجودیه و امور عدمیه، گفتن به این که استصحاب در امور عدمیه جاری میشه، مثل استصحاب عدم وجوب، عدم حرمت، عدم تزکیه، عدم کریت اینا، اما استصحاب در امور وجودیه جاری نمیشد، استصحاب وجوب، استصحاب حرمت و امثال ذلک. اینم یه نظر. نظریه چهارم، عده از حضرات تفصیل دادن ما بین موضوعات خارجیه با احکام شرعیه، گفتن بین که استصحاب در موضوعات خارجیه و امور جزئیه از قبیل عدالت و زیدن، حیات و امرن، خمریت و هازلمایه جاری نمیشه، ولی در احکام شرعیه جاری میشود. چه احکام شرعیه جزئیه که مخصوص به یه موضوع معین خارجی است، وجوب هازل امر، حرمت و هازلمایه، و چه احکام شرعیه کلیه از قبیل وجوب صلات جمعه که کلی است، حرمت شرب توتون که کلی است و امثال و ذلک. اینم یک تفصیل. نظریه پنجم، عده دیگری از آقایون تفصیل دادن ما بین احکام شرعیه کلیه و ما بین غیر این احکام و کلیه از احکام جزئیه و از موضوعات خارجیه، یعنی گفتن استصحاب در احکام شرعیه کلیه جاری و ساری نیست، مگر یه نوع استصحاب که استصحاب عدم و نسخ باشه، که قبلا در بحث نسخ القرآن این مسئله عنوان شد که گفتن بل اجماع و بل اتفاق این استصحاب جاریه. و البته ما در اونجا اشاره کردیم که این اصل عدم و نسخ اصلا استصحاب نیست، اشتباه نشه. و اما نسبت به احکام شرعیه جزئیه و نسبت به موضوعات خارجیه مثل عدالت و زیدن و حیات و امرن و امثال و ذلک، گفتن که استصحاب جاری نمیشه. اینم یک تفصیل. بعضی از این تفصیلات خیلی نزدیکه به هم، قاطی نشه. تفصیل ششم، عده‌ای از آقایان مثل مرحوم محقق خونساری تفصیل دادن ما بین احکام شرعیه جزئیه و ما بین غیر اینها، یعنی گفتن استصحاب در احکام شرعیه جزئیه جاری و ساری نمیشه، اما در احکام شرعیه کلیه مثل وجوب جمعه، حرمت شرب توتون و نیز در موضوعات خارجیه مثل عدالت و زیدن، حیات و امرن، استصحاب جاری میشه. اینم یه نظر. نظریه هفتم، بعضی ها تفصیل دادن ما بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. مقدمتاً باید به دو سه نکته توجه داشته باشیم تا این تفصیل روشن بشه. نکته اول این است که احکام شرعیه چنان که می دانیم در یک تقسیم مادر و اساسی به دو قسم منقسم می شن: احکام شرعیه تکلیفیه که عبارتن از همون پنج حکم: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. احکام شرعیه وضعیه عبارت هست از ما سوای اینها، سایر احکامی که وضعش و رفعش به دست شارع باشه. راجع به این که احکام وضعیه چند تاست، مسئله مورد اختلافه که اقوال رو اجمالاً در مقدمه چهاردهم از مقدمات مباحث حجت اونجا ذکر کردیم. در اینجا به طور مجمل باید بدونیم حق این است که عند المشهور غیر از احکام خمسه تکلیفیه، کلیه احکامی که به نحوی از انها معتبر شارع و مجعول شارع مقدس هستن، اینا از احکام وضعیه نامیده میشن، از قبیل صحت، بطلان، شرطیت، جزئیت، سببیت، امثال و ذالک. این یک تقسیم. تقسیم دوم این است که مرحوم مظفر میفرمایند مقصود و مراد، مطلب دوم و نکته دوم این است که مرحوم مظفر میفرمایند که مراد ما از احکام وضعیه عبارتن از نفس الاسباب و شرائط و الموانع. منظورشون چیه؟ منظورشون این است که ما یک سببیت داریم به یک ذات و سبب. مثلا طبق نص آیه شریفه دلوک شمس ذات و سبب هست که در عالم خارج و در عالم تکوین موجود میشه. خورشید از دایره نصف النهار فرضی عبور میکنه، اما شارع مقدس آمده برای این امر، این دلوک شمس، جعل سببیت کرده، اون را سبب قرار داده لوجوب صلات. دلوک شمس میشه ذات و سبب، سببیت و از طرف شارع میشد سببیت. همچنین ما یک ذات و شرط داریم و یک شرطیت. مثلا طهارت باطنیه یا وضو که یک عمل خارجی است که در خارج انجام میگیرد، اینو اسمشو میگذاریم ذات و شرط که در خارج حقیقتا موجود میشد، یه عمل مستقلی هم هست. شارع مقدس آمده برای این عمل خارجی شرطیت رو جعل کرده، جعل او شرطا للصلات. همچنین ما یک مانعیت داریم و یک ذات المانع. مثلا حدثی که در خارج از انسان صادر میشه، این ذات المانع است. شارع مقدس آمده برای این امر خارجی مانعیت رو جعل کرده که این مانع اون عن الصلات. برای اون امر دیگه قاطعیت رو جعل کرده، برای اون امر دیگه جزئیت رو و هاکذا. حالا احکام شرعیه وضعیه در حقیقت همون سببیت و شرطیت و مانعیت، نه ذات و سبب که یک امر تکوینی است، نه ذات و شرط و ذات المانع و امثال و ذالک. اما در عبارت مرحوم صاحب وافیه یه مسامحه ای شده و به خود این ذوات این معنا اطلاق شده، احکام وضعیه رو به خود ذات و سبب و ذات المانع و ذات و شرط اطلاق کرده اند. لذا می فرماید مراد ما نفس الاسباب و شروط. علتش همین است که این فاضل بزرگوار فکر کرده که در احکام شرعیه، چه تکلیفیه و چه وضعیه، شک حاصل نمیشه، همیشه در منشه اینا شک پیدا میشه، ولذا گفته است مراد نفس ال ذات الاسباب، نه سببیت و امثال و ذالک. اینم یه نکته. نکته سوم این است که احکام تکلیفیه خودشون در یه تقسیم دو قسمن. احکام تکلیفیه ای که مستقیمن مجهول به جهل شارع هستن، نظیر جهل وجوب برای صلات، جهل حرمت برای غیبت و شرب خمر و امثال ذلک. اکثر قریب به اتفاق احکام تکلیفیه من هذا القبیل. و قسم دوم احکام تکلیفیه ای که تابع احکام وضعیه هستن، مثلا نجاست حکم وضعیه، به دنبال نجاست و اثبات نجاست حرمت استعمال جعل می شود که استعمال و نجس حرام. این یه حکم تکلیفی است که تابع اون حکم وضعی است. یا مثلا طهارت حکم وضعیه، دنبال اون وجوب و صلات که حکم تکلیفی باشه جعل میشه و امثال و ذلک. این هم یه سلسله احکام تکلیفیه. خب با این آیت به این سه نکته و به این سه مقدمه، تفصیل هفتم اینه. مرحوم فاضل تونی صاحب کتاب وافیه، مولا عبدالله تونی، در باب استصحاب اینجور تفصیل داده ما بین احکام وضعیه یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، و ما بین احکام وضعیه ای که تکلیفیه ای که تابع احکام وضعیه هستند که مثال زدیم، و ما بین احکام تکلیفیه ای که غیر تابع هستند، و ما بین احکام وضعیه ای که از قبیل سببیت و شرطیت باشن، اینا را از هم جدا کرد. یعنی در احکام وضعیه ای که از قبیل نفس اسباب و شروط باشن، و در احکام تکلیفیه ای که تابع اینها باشن، گفتن استصحاب جاری میشه. مثال هم زدن، مثلا انسانی با تیمم وارد نماز میشه، در اثناء نماز و اواسط نماز آبی پیدا میکند، حالا شک میکند که آیا این نماز رو باید ادامه بدم یا قطعش کنم. استصحاب میکند خود شرط را، یعنی استصحاب میکند متطهر بودنش را، نه شرطیت طهارت را. چون شرطیت طهارت که لاریب فیه است، مشکوک نیست که قابل استصحاب باشه. متطهر بودن خودش قابل شک است، اون استصحاب میکند. و به دنبال این استصحاب طهارت متطهر بودن، استصحاب میکند اون حکم تکلیفی تابع را که وجوب مضی در صلات باشه. یا مثال دیگه، فرض بفرمایید که آبی داشتیم به اندازه کر، احد و اوصاف ثلاثه‌اش متغیر شده و نجاست آمده. بعد از این که نجاست آمد، دنبالش حرمت استعمال هم میاد که استعمال شیء نجس در نماز حرام. بعد حالا این تغییر خود به خود زائل شد و از بین رفت. بعد از زوال تغییر به نفسی، شک میکنیم که آیا باز هم نجاست باقیه و مانع وجود داره از ورود در نماز، یا این که نه نجاست باقی نیست. استصحاب میکنیم نفس المانع را، یعنی نفس نجاست را، نه این که استصحاب بکنیم مانعیت نجاست را للصلات. چون مانعیت نجاست مشکوکن فی نیست شرعن، از مسلماته. اونی که مشکوکن فی از نفس وجود نجاسته. استصحاب میکنیم وجود مانع را، دنبالش استصحاب میکنیم اون حکم تکلیفی را که حرمت استعمال باشه. میگیم پس استعمال این آب برای نماز حرامه. اینم یه مثال. در این دو قسم ایشون مدعی شده است که استصحاب یجری، اما در دو قسم دیگر استصحاب جاری نیست. در شک در حکم تکلیفی مستقیم استصحاب جاری نمیشه، در شک در شرطیت و مانعیت استصحاب جاری نمیشه. روی این پندار باطلی که ایشون فرموده اصلا اینجا شک جاری نمیشه، به استصحاب وارسته به یقین سابق و شک لاحقه، پس اینجا استصحاب جاری و ساری نیست. اینم تفصیل هفتم. و اما تفصیل هشتم، بعضی از علمای عامه و خاصه تفصیل قائل شدن ما بین احکام شرعیه‌ای که از طریق اجماع و به دلیل اجماع برای ما ثابت می شد با احکام شرعیه‌ای که از طریق کتاب و سنت و منابع دیگر برای ما ثابت می شه، تفصیلشون این است. گفتن استصحاب در آن احکام شرعیه‌ای که از طریق اجماع ثابت شده جاری و ساری نیست، اما در این احکام شرعیه‌ای که از طریق کتاب و سنت ثابت می شود استصحاب جاریه. اینم یک تفصیل. تفصیل نهم، مرحوم محقق اول صاحب معارج تفصیل داده ما بین شک در اصل وجود مقتضی و شک در وجود رافع. یعنی ایشون مدعی شدن به این که هر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی و به تعبیر دیگر هر مستصحبی که از دلیل خود او یا از ادله خارجیه معتبر برای ما استمرار او اثبات شد، مقتضی داره، قابلیت بقا داره، اینجا شک در رافع داریم، استصحاب جاری میشه. مثلا در باب طهارت دلیل طهارت میگه شخص متوضی که وضو گرفته متطهرون حتی یحدث، تا محدث به یه حدثی بشه اکبر یا اصغر، خود دلیل دال بر بقا و استمرار است، متطهرون حتی این مرحله. یا نه دلیل گفته وضو بگیر تطهر للصلاه، ولی اجماع کیه دلیل خارجی باشد او قائم شده بر این که الطهارت اذا حصلت لا ترتفع الا برافع. این جور جا مقتضی موجود است، شک در مانع اگر کردیم استصحاب یجب. اما اون مستصحباتی که از این قبیل نباشن، یعنی شک ما در اصل وجود مقتضی باشد نه در رافع، قابلیت بقا مشکوک باشد، اینجا استصحاب جاری نیست. اینم تفصیلیش. نکته ای که اینجا لازم به ذکر است و بعدرم مرحوم شیخ تفصیلا، مرحوم مظفر تفصیلا بیان خواهند کرد، این است که شک در رافع و شک در مانع پنج قسمه که از این اقسام خمسه یک قسم اون شک در اصل وجود رافع و مانع هست و چهار قسم اون شک در رافعیت و مانعیت یک امر موجوده. حالا مجموعش رو به این ترتیب بیان میکنیم. یک، طهارتن شک ما در اصل وجود رافع هست، مثل این که یقین به طهارت دارم، مقتضی موجود، شک دارم که آیا حدثی عارض شده اصلا یا نه، رافع آمده یا نه. دو، شک من در رافعیت موجوده، مثل این که وضو گرفتم و بعد از وضو از این مکلف مقداری مزی خارج شده در اثر ملاعبه با همسر و زوجه، اما نمیدوند که آیا این آب مزی اینی که موجود شده اینم مثل بول و منی و امثال اینا رافعیت داره، مبطل وضو هست یا نه. این دو. سوم، طالتن شک من در این است که این امر موجود آیا مندرج در تحت عنوانی که رافعیت داره هست یا نه. مثلا میدانم که نو مبطل وضوست و رافع وضوست، ولی حالا در خارج یک یا دو چرت برای این مکلف حاصل شده، ما نمیدونیم آیا چرت زدنم داخل در عنوان نوم هست، مندرج در تحت این عنوان هست تا رافع باشد یا نیست. این را اسمشو میگذارن شبهه مفهومیه، چون منشأ شبهه جهل به مفهوم معنای نوم برای ما روشن نیست. این سه. قسم چهارم، شک ما در مصداقیت این امر موجود است برای اون عنوان رافع و مانع، چیزی موجود شده ولی نمیدونیم مصداق اون رافع هست یا نه. مثلا بعد از وضو رطوبتی از انسان خارج شده ولی شک دارد که آیا این رطوبت بول بود تا بشه مصداق برای رافع و مبطل نماز، یا این که مذی بود آب دیگری بود تا مصداق رافع نباشه، شبه مصداقیه است. شک دارد که این امر موجود مصداق رافع هست یا نه. این چهار. قسم پنجم، اون متیقن سابق ما امری باشد که مردد است بین این که آیا با این شیء حادث مرتفع میشه و از بین میرود یا نه از بین نمیرود. مثلا لباس شما نجس بوده، یک بار شستید ولی نمیدونید آیا با خون متنجس بوده، تا الان اون نجاست متیقنه مثلا مرتفع شده باشن، یا با بول متنجس شده تا مثلا محتاج به دوبار شستن باشه. تفصیل مرحوم محقق همه این اقسام رو میگیره و سیعتی که شیخ انصاری هم خودش همین رو قبول داره. شک در مقتضی جای استصحاب نیست، شک رافع به اقسام خمسش جای استصحاب هست. قول دهم، تفصیلی است که به مرحوم سبزواری صاحب کفایت الاحکام منسوب است و اون این که ایشون تفصیل داده ما بین شک در مقتضی و شک در رافع، همون تفصیل نهمه. با این تفاوت که در تفصیل نهم شک در رافع با همه اقسامش مجرای استصحاب بود، ولی در این تفصیل دهم شک در وجود رافع مجرای استصحابه، ولی شک در رافعیت موجود که خودش چهار شعبه داشت، اون هم مثل شک در اصل وجود مقتضی مجرای استصحاب نیست. این فرقشونه. قول یازدهم، تفصیلی است که باز هم به محقق خونساری نسبت داده شده که این تفصیل یازدهم هم همون تفصیل دهم و نهمه، با این تفاوت که شک در مقتضی مجرای استصحاب نیست، شک در رافع هم از اون اقسام پنجگانش که گفتیم، قسم دومش و قسم سومش و قسم چهارم، پنجمش بازم مجرای استصحاب نیست. قسم اول و چهارم رو اینشون مجرای استصحاب میدونن، یه همچین تفصیل. خب مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه این اقوال یازدهگانه رو نقل میکنن، میفرماید که اگر بازم بخوایم به ظواهر کلمات قوم عکس بکنیم، اقوال بیشتری و نظرات بیشتری قابل استفاده است، که ای چه بسا از کلمات بعضی از آقایون دو قول استفاده میشه، مثل این که به محقق خونساری دو قول از این یازده قول نسبت داده شد. اما حالا صرف وقت در شمردن اقوال و بیان اقوال علما چندان مهم نیست. به نظر ما قول حق از میان این همه اقوال همون تفصیل نهمه و قول نهم است که محقق داشتن، و اون تفصیل ما بین شک در اصل وجود مقتضی و شک در رافع با همه اقسام خمسه. در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، در شک در رافع استصحاب جاری هست، کما سیعتی تفصیل هست. مرحوم مظفر می فرمان که یه تفصیل دوازدهمی هم در اینجا هست، که این تفصیل مختص به خود شیخ انصاری است. قبل از شیخ کسی این رو نگفته، ولی این تفصیل رو مرحوم شیخ در میان اقوال نیاورده اند. و اون تفصیل این است که گاهی مستصحب ما از اموری است که به دلیل عقلی ثابت می شد، اینجا جای استصحاب نیست. گاهی از امور است که به ادله شرعیه ثابت می شد، اینجا جای استصحاب هست. اینم یک تفصیل. سوال، چرا مرحوم شیخ این تفصیل رو در میان اقوال باب استصحاب نیاوردن؟ مگه این از اقوال نیست؟ جواب، بفرماید علتش این است که به عقیده مرحوم شیخ اون حکم شرعی که با ادله عقلی ثابت می شود هرگز شک که در او معنا نداره، بلکه یا معلوم البقا هست یا معلوم الارتفاع، و به هر حال رکن استصحاب که شک باشه درش نیست و لا یجر الاستصحاب. بیان ذلک چنان که می دانیم در احکام عقلیه هیچ اجمال و احمالی راه نداره، یعنی عقل حکم به حسن یا قبح نمی کند مگر اینکه موضوع را با همه حدود و قیودش درک کرده باشد، و وقتی همه حدود و قیود آمدن حکم عقل قطعی است، شک در بقا نیست، یقین به بقاست. شک وقتی پیدا می شود که حداقل یکی از این قیود موضوع از بین برود، و با رفتن یکی از قیود یقین داریم که موضوع حکم عقلی از بین رفته، پس حکم عقلی هم مرتفع است. روی این خصوصیت در باب احکام عقلیه شک در بقا پیدا نمی شه، یا یقین به بقا است یا یقین به ارتفاع، لذا جای استصحاب نیست. این هم مطلب آخر شد. 12 نظریه. مرحوم مظفر می فرمایند که قبل از اینکه ما وارد بشیم در بیان انتخاب قول حق و مناقشه در سایر اقوال، ابتدا لازم می دونیم ادله حجیت استصحاب را یکی یک برای شما بیان بکنیم، مقدار دلالت هر کدوم را ذکر بکنیم، مناقشاتی که بعضی از ادله داریم بیان بکنیم، بعد وارد بشیم در بیان قول حق و اون چی که نظر خود ماست و مستفاد از ادله باب استصحابه. این هم خلاصه مطلب پنجم که چون نقل اقوال بود دیگه سریع از این میگذریم، بحث مشکلی نداره، تا برسیم به بحث اصلی که بحث ششم باشه و آخرین بحث باب استصحاب باشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. هل الاستصحاب امارتون او اصلون؟ آیا استصحاب از امارات ظنیه است که کاشفیت دارن از واقع، یا از اصول عملیه است؟ بعد هم تقدمه، بعد از این که مقدم شد در بحث سوم، این که شنچنین است، لا یسه روا نیست و صحیح نیست توصیف نمودن قاعده عملیه را برای انسان شاک. حالا ایت قاعدت این کانت، قاعده فقهیه باشد یا اصولیه، اصول عامه باشد یا اصول خاصه، فرقی نمی کنه. بعد ان تقدم این که لایسه توصیف این قواعد عملیه را به حجت در باب امارات که کاشفیت دارن و مثبتیت دارن، اینا این چنین نیستن. بعد از این مطلب یتزه لکه، روشن میشه برای جناب عالی و مخاطبین کتاب، انه لایسه، این که شأن چنین است، لایسه و توصیف این قاعده عمل را به اماره. نمیتونیم بگیم این قواعد عملیه از اماراتن. چرا؟ فانها این قاعده عملیه تکون و امارتن علا ایشه، این اماره کاشفیت داره، این اماره بر چیه؟ و علا ای حکم واقعیه، اماره بر کدوم حکمه؟ اماریت نداره. ولا فرق در این عدم اتصاف به اماره بین قاعده استصحاب و بین غیر استصحاب از سایر اصول عملیه و همچنین قواعد فقهیه، تمام اینا قواعد عملیه هستن، اماره بهشون گفته نمیشه. چرا؟ چرا اماره نیستن؟ از ان قاعده الاستصحاب، این قاعده عملیه، فی الحقیقت و الواقع، مضمونش و مفادش یک حکم عام و کلیست و یک اصل عملی و قاعده عملیه است که یرجع به این قاعده آقای مکلف عند شک و تحیر در بقاء ماکان. اینجا جای این اصله. ولا یفرق فی ذلک، فرق گذاشته نمیشه در این جهت بین ان یکون دلیل بر این قاعده اخبار باشن، از اخبار استفاده بکنیم استصحاب اصله، یا غیر اخبار از ادله مثل بنای عقلا، حکم عقل، اجماع، از هر کدوم از اینا که استصحاب رو در بیاریم، آقای استصحاب از اصول عملیه است نه از امارات. ولیکن شیخ الانصاری، مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه، فرق تفصیل داده در باب استصحاب بین ان یکون مبناه الاخبار فیکون این استصحاب اصلا و بین ان یکون مبناه حکم العقل فیکون این استصحاب امارتن. و قال در مقام بیان ما نسو این عبارتش اینه ان عد الاستصحاب شمردن استصحاب از جمله احکام ظاهریه و اصول عملیه از ثابت الشی به وصف کون اون شی مشکوک الحکم نظیر اصل براءت که اینجا ثابته، قاعده اشتغال که اینجور جا ثابته، شمردن استصحاب از این احکام و از این اصول مبنی بر استفاده کردن اون استصحاب از اخبار. و اما بناءً علی کون این استصحاب از احکام عقلیه به منات ظن به بقا حجت باشه، فهوه پس اون استصحاب دلیل ظنی اجتهادی از امارات ظنیه است، نظیر قیاس استقرا علی القول بهما. البته ما قائل به اینها نیستیم، ولی علی القول بهما اینا از امارات ظنیه هستن. اقولو مرحوم مظفر میفرماد که و کأن من تأخر از این شیخ اعظم اخذ این رأی و این تفصیل و این فرق گذاری را از جناب شیخ ارسال المسلمات گرفتن به نوع ارسال مسلمات، همونطوری که امر مسلم عند القوم را بحث نمی کنن چون و چرا نمی کنن، اینجا هم همینطور. والذی یظهر من القدما این است که اون استصحاب معدود عند القدما از امارات کل قیاس که از اماراته. چرا از امارات گرفته ان؟ اسلام مستند لهم برای این حضرات قدما علل استصحاب الا حکم العقل، رضا گفتن از امارات. غیر ان الذی جز این که اون چی که یبدولی به نظر من مظفر میرسد این است که استصحاب حتی علل قول به این که مستند و مدرکش حکم عقلم باشه لا یخرج عن بودنش یک قاعده عملیه که لیس مضمون این قاعده الا یک حکم شرعی ظاهری که مجعولا لشاکه به ما و شاکون همین. و اما ظن به بقای متیقن که بعد از این شک پیدا میشه علا تقدیر حکم العقل، این یه اشکال، معلوم نیست همه جا عقل حکم چنین ظن به بقای پیدا بکنه. علا تقدیر حجیت مثل این ظن، این دو اشکال، برفرضم چنین ظن بیاد مد دلیل علا حجیت. از همه اینا که بگذاریم اشکال سومیش این است که ظن به بقا لا یکون الا مستند للقاعده و دلیل ما علی القاعده، نه اینکه خودش قاعده استصحاب باشه. و شأن این ظن به بقا در این مستند بودن و دلیل بودن عین شأن اخبار و شأن بنای عقلاست، نه اینکه این ظن هو نفس القاعده حتی تکون این قاعده اماره. لن هاز الظن نستنتج منه، این که شارع مقدس جعل این قاعده استصحابیه را لعجل عمل به اون اند شک و حیرت، این پشتوانه عمله، نه این که خودش این قاعده باشد. حاصل کلام این است که این ظن به بقا یکون و مستند للاستصحاب لا انه نفس الاستصحاب، و اون ظن به بقا از این ناحیه مستند بودن مثل اخبار و بنای عقلاست. و کما این که اخبار یسه و ان توصف به انهام امارتون علی الاستصحاب، اخبار اماریت دارن، اذا قام دلیل قطعی بر اعتبار این اخبار ولی ولا یلزم از این اماره بودن اخبار ان یکون نفس استصحابی که مفاد این اخبار از امارتن، کذالک یسه و ان یوسف این ظن به انه و امارتون اذا قام دلیل قطعی علی اعتبارش که نیست در اینجا، ولی ولا یلزم از این اتصاف ظن به اماره ان یکون نفس الاستصحاب که مستنده به این مظنه است او اماره باشد، نه اون از اصول عملیه است. فتزه تا اینجا این که شهنچین است لا یسح توصیف الاستصحاب به انه امارتون، لا یسح این توصیف علا جمیع المبانی در استصحاب حتی بر مبنای حکم عقل، و انما هو اون استصحاب استون عملی لا غیر، پس فرق گذاری شیخ اعظم اندنا قابل قبول نیست. مبحث پنجم بیان اقوال در باب استصحاب. قد تشعب متشعب شده، پراکنده شده، شعبه شعبه شده است در باب استصحاب اقوال علما، تشعبات پراکندگی هایی که شعب مختلفه ای که یصعب و صعب و دشوار می نماید حصر این اقوال و شمارش این اقوال علی ما یبدو و یظهر به این آسانی نمیشه شمرد. و نحن نهیل و ما حواله میدیم خلاصه این اقوال را الی ما جاء در رسائل شیخ انصاری ثقتاً به تحقیق از جهت اطمینان کاملی که به تحقیقات شیخ داریم با همه با اون شیخ خری تو حاضر صناعم متخصص صنعت اصول هست از صبور بسیار پروسله بوده علی ملاحقه و ملاحظه و بررسی اقوال علما و تتبع این اقوال. قال شیخ انصاری رحمه الله در صفحه 328 رسائل بعد ان توسع در نقل اقوال و تعقیب علیها بر آن اقوال ما نسو فرموده هذه جمله ما حذر من کلمات الاصحاب و المتحصل نتیجه گیری میشد از این کلمات اصحاب فی باد النظر احد عشر قولن 11 قول. یک، القول بالحجیت مطلقن، استثناء مطلقن حجت در مقابل تفصیلات بعدی. دو، این قول مرحوم آخوند و مرحوم مظفر، عدم حجیت مطلقن، قول سید مرتضی و اتباعشون. سه، تفصیل بدیم بین امور عدمیه و امور وجودیه. در امور عدمیه بگیم استثناء یجری، مثل استثناء عدم وجوب، عدم تزکیه، عدم کریت. در امور وجودیه بگیم استثناء جاری نمیشد، استثناء وجوب، حرمت، عدالت، امثال ذلک جاری نیست. این سه، این قول مرحوم صاحب ریاض و مرحوم شریف العلماء است. چهار، تفصیل بدیم بین امور خارجیه و موضوعات خارجیه مثل عدالت و زیدن، حیات و امرن، و بین احکام شرعیه مطلقاً، چه احکام شرعیه کلیه و چه جزئیه. تفصیل بین فلا یعتبر استصحاب در اول، در شک که در موضوعات خارجیه استصحاب حجت نیست، در شک که در احکام استصحاب حجت. این تفصیل به اخباریه نسبت داده شده. قول پنجم، تفصیل بدیم ما بین حکم شرعی کلی وجوب الجمعه و حرمت شرب توتون و غیر حکم شرعی کلی که موضوعات خارجیه و احکام شرعیه جزئیه باشن. فلا یعتبر و استصحاب در اولی که حکم شرعی کلی باشد، در اون دوتای دیگه معتبره، الا استصحاب عدم و نسخ که عرض کردیم این در واقع استصحاب نیست، این یه اصلیست که مستند و مدرکش اجماعه و در مباحث نسخ، وقوع و نسخ در قرآن اونجا بحث کردیم. این قول هم به فاضل نراقی نسبت داده، این تفصیل پنجم. تفصیل ششم، از تفصیل بین الحکم الجزئی یک طرف و غیر حکم جزئی، یعنی حکم کلی و موضوعات خارجیه. فلا یعتبر الاستصحاب فی غیر الاول، در غیر حکم جزئی، در حکم کلی و در موضوعات استصحاب جاری نمیشه، فقط در احکام جزئی معتبر. این تفصیل ششم، هو الذی ربما یستظهر من کلام المحقق الخنساری فی حاشیه شرح دروس ایشون، علا ما حکا این معنا را و این تفصیل را سید سعد در شرح وافیه ایشون به این محقق نسبت داده. تفصیل هفتم که مرحوم صاحب وافیه دارن، فاضل تونی، از تفصیل بین الاحکام الوضعیه، منظور از احکام وضعیه نفس الاسباب و شروط و الموانع که از خارج گفتیم، یعنی چه؟ ذات و سبب چیه؟ سببیت چیه؟ و بین احکام تکلیفیهی که تابع این احکام وضعیه باشن و بین غیر این از احکام شرعیه که تابعیت ندارن. فتجری استصحاب در اول جاری میشه در اون دو بخش اول، احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تابعه، دون از ثانی در احکام شرعیه تکلیفیه غیر تابعه جاری نمیشه، که این را با مقدماتی بیان کردیم، توضیح دادیم. قول هشتم که به غزالی از علمای عامه نسبت داده شده و به بعضی از علمای خاصه، از تفصیل بین اون احکام شرعیه‌ای که ثبت به توسط اجماع و بین اون احکامی که ثبت به توسط غیر اجماع، کتاب و سنت مثلا. فلا یعتبر الاستصحاب الاول، احکامی که ثبت به الاجماع، دو در دومی معتبره. تفصیل نهم، التفصیل بین کون المستصحب کیا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی مما ثبته به دلیل خود این مستصحب یا از خارج مثلا اجماع استمرار این مستصحب مقتضی موجوده فشک فی الغایتی که الرافع این مستصحب این استمرار شک در وجود رافع و مانع داریم و بین غیر این قسم اونجایی که شک در اصل وجود استمرار و مقتضی داشته باشیم فیعتبر استصحاب در اولی که شک در رافع است دون ثانی که شک در مقتضی باشه کما هو این تفصیل ظاهر مرحوم من محقق در معارج. اینجا بود که گفتیم شک در رافع خودش پنج قسم داره، همه رو با مثال گفتیم، تفصیلا هم بعدن میاد از زبان خود شیخ اعظم میاد. قول دهم همین تفصیل نهم شک در مقتضی و شک در رافع، منتها ما اختصاص شک به وجود القایم از اون انواع پنجگانه شک در رافع فقط قسم اول رو ایشون گفته استصحاب جاری میشه، اون چهار تای دیگر هم گفته جاری نمیشه، کما هو این تفصیل از ظاهر از محقق سبزواری. قول یازدهم زیادت و شک فی مصداق القایه، همون تفصیل شک در مقتضی جای استصحاب نیست، شک در رافع جای استصحابه، منتها گفته از شک در وجود رافع استصحاب میاد، شک در مصداق غایت هم از جهت اشتباه مصداقی که اون قسم چهارم بود استصحاب میاد دون المفهومی. خلاصه در قسم یک و چهار استصحاب یجری، در دو و سه و پنج از انواع شک در رافع استصحاب لا یجری. اینم یک تفصیل. کما و ظاهر و ما سیجی و من المحقق خونساری، تفصیل مال ایشون. ثم انه مرحوم مظفر میفرمایند که لو بنیه علا ملاحظت ظواهر کلمات، اینم عبارات شیخ انصاریه، ثم انه لو بنیه اگر بنا بگذاریم ما بر ملاحظه ظواهر کلمات، کسانی که متعرض این مسئله استصحاب شدن چه در اصول و چه در فروع، لزادت الاقوال علی العدد المذکور، این 11 تا به کثیر خیلی بیشتر از اینا میشه، ولی یحصل و گای لعالم واحد قولان او ازیت فی المسئله استصحاب، مثل این که به محقق خونساری دو قول نسبت داده شد، الا ان صرف وقت در نقل اقوال مما لا ینبغی، خیلی مهم نیست. ولی اقوا به نظر خود ما شیخ اعظم میگه هو القول التاسع و هو الذی اختار المحقق صاحب معارج. مرحوم مظفر میفرمان انتها ما اردنا نقلم من عبارت شیخ اعظم، و ینبقی ان یزاد یک تفصیل دیگری که لم یتعرض شیخ برای اون تفصیل در باب نقل اقوال که میشه 12 و هو رأی خاص به خود شیخ، اسفسر در رسائل صفحه 325 در اون اسانی بین بودن مستصحب مما ثبت به دلیل عقلی فلا یجری فی الاستصحاب و بین ما ثبت به دلیل شرعی فیجری فی عند الشک استصحاب. ولعل این شیخ اعظم انما لم یذکر این تفصیل را در ضمن اقوال به این جهت که لانه او یرا و یعتقد، و این که حکمی که از ثابت به دلیل عقلی از طریق ملازمه لا یمکن ان یتطرق الی شک، شک درش راه نداره، بل اما ان یعلم بقا، و اگر موضوع با همه اجزایش باشه، او یعلم زوال، و اگر یه جز کم بشه، لذا فلا یتحقق در این مستصحب کذایی حکم ثابت به دلیل عقلی رکن استصحاب و شک فلا یجل استصحاب. بنابراین فلا یکون این تفصیل یک تفصیلی در حجیت استصحاب، این در حقیقت بیان مورد استصحاب است که در احکام عقلی لا یجری در احکام شرعی یجری. مرحوم مظفر میفرمایند که و قبل ان ندخل، پیش از این که وارد بشیم ما فی مناقشه الاقوال، در بیان مناقشه این اقوال و ترجیح بین این اقوال که کدوم رجحان دارد و مقدم است، ینبغی ان نذکر، همون قول اول رو ما ترجیح خواهیم داد حجیت مطلقاً، قبل از این مرحله ینبغی ان نذکر ادله را علی الاستصحاب، ادله حجیت استصحاب را، التی اون ادله که تمسک بها قائلون به حجیت استصحاب که از ادله اربعه استدلال کرده ان، اینا رو ذکر میکنیم یکی یک لن و ناقشه ها تا مناقشه بکنیم در این ادله، و نذکر مدا دلالت هر یک از این ادله را که مقدار دلالتشون تا کجاست، حجیت استصحاب را مطلقاً دلالت میکنن یا تفصیلات را دلالت میکنن،
و ضمناً قول حق را هم انشاءالله انتخاب بکنیم که همون قول اول باشه، حجیت الاستصحاب مطلقاً، ادلة الاستصحاب تا برسیم.